بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما حافظ دوستان گرامی، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. با شرح غزل 301 حافظ در خدمت شما عزیزان هستیم. ای دل ریش مرا بالا به تو حق نمک، حق نگه دار که من می روم الله معک. از حال و هوای غزل کاملا عرفانی بودن او مشخص هست و حافظ با معشوق عرفانی صحبت میکنه. مشخص هست که شهودی صورت گرفته، حضوری ایجاد شده، چون ضمیرها ضمیر مخاطب هست. ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک، آخر بیت اول الله معک، کاف ضمیر مخاطب هست. تو یان گوهر یک دانه که در عالم قدس ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک. همه اینها نشان دهنده این هست که الان داره با مخاطب صحبت میکنه، با اون خیال قدسی. در خیال قدسی شهودی صورت گرفته و با معشوق داره صحبت میکنه، معشوق عرفانی. و قبلا توضیح دادیم که معشوق عرفانی الله نیست، خدا نیست به معنای ذات، چون ذات خداوند قابل دسترس نیست، نه معبود کسی است، نه معشوق کسی است، نه مشهود کسی است. خداوند مظهر می‌طلبد و انسان کامل کاملترین مظهر صفات خداوند هست. معشوق عرفان در عرفان ناب حقیقت نوری است، یا همون فیض منبسط، اون اولین موجود که یک جایگاه ویژه داره که قاعدتاً یا اصطلاحاً بهش فیض منبسط هم گفته می شود. همونی که پیامبر فرمود من پیامبر بودم کنتو نبیین، در حالی که آدم بین آب و گل بود، یعنی داشتن گل آدم می سرشتند. اون زمانی که گل آدم می سرشتند و هنوز خلقت آدم کامل نشده و خلق نشده، پیامبر فرمود من پیامبر بودم. یا حضرت علی علیه السلام فرمود کنتو وصیاً، من وصی بودم قبل از آن که حضرت آدم، و اون زمانی که حضرت آدم در آب و گل بود. اینجا هم با صحبت از این است، اون وقتی که گل آدم می سرشتند، حضرت علی علیه السلام میگه من اون موقع وصی بودم. خب این مباحث یا این روایات بیان کننده این است که پیامبر و اهل بیت، پیامبر و علی و اولاد علی، اینها دارای یک مقامی هستند فراتر از این مرتبه جسمی و مادی که اصطلاحاً بهش گفته میشه حقیقت نوری یا فیض منبسط. اساساً ما میتونیم بگیم عرفان کار اصلیش، رسالت اصلیش تبیین همین موضوع هست، و اگر ما این موضوع حقیقت نوری رو درک نکنیم، عرفان رو درک نمی کنیم. این که گاهی میبینیم مثلا برخی از عزیزان، اونهایی که وارد پژوهش یا شرح حافظ یا بالاخره مباحث عرفانی شدن، گاهی دوچار یک تناقضهایی میشن، دوچار یک تضادهایی میشن و میمونند. مثلا معشوق رو خدا میدونن، معشوق عرفانی رو، بعد میبینن که خب یه جاهایی داره یه صحبتهایی میکنه مثلا حافظ که برای خدا مثلا جسم قائله، صحبت از لب و چشم و قد و بالا، و از طرفی مثلا برای خدا داره دعا میکنه مثل اینجا الله معک. خب اگر این معشوق معشوق عرفانی است که قطعا هست، و اگر معشوق عرفانی الله هست، پس چرا اینجا میفرماید الله معک؟ ما اگر این رو توجه داشته باشیم که معشوق عرفان حقیقت نوری است، صادر اول، همونی که حافظ بهش میگه عشق در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. عشق، عشق خاص الخاص، توضیح دادیم قبلا، این معشوق عرفان است. خب این معشوق عرفانی اگرچه حقیقت او نور خاص و ویژه خدا هست که الله نور السماوات والارض، اما همین معشوق عرفانی که حقیقتش نور هست، این حقیقت نوری جسم هم دارد، یعنی ظهور و بروز مادی دارد. در یک مقطع تاریخی به دنیا آمده و از دنیا رفته و در بین این ظهورها و بروزهای مختلفی که در زمانهای مختلف ایجاد شده، در یک مقطع زمانی این حقیقت نوری بروز و ظهورش که به شکل ائمه معصومین هست، این حقیقت نوری وجود جسمی و مادیش در آخرین امام، یعنی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، امام 12 ظهور پیدا کرده. و این بروز مادی و از جسمی اگرچه از سال 255 شروع شده، اما هنوز که 1000 سال می گذرد زنده است و غایب است. بنابراین اگر کسی چشم دل باز کنه میتونه جسم او را ببیند. غایب است، یعنی مربوط به عالم غیب است، با وجود ملکوتی داره زندگی میکنه. عرفا دنبال این هستند. عارفی که دنبال ملکوت است، دنبال عالم غیب است، یکی از بارزترین مصداقهای عالم غیب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است و این عارف به دنبال او میگردد. معشوق عرفانی اهل بیت هستند، امام زمان، حضرت علی، پیامبر و هر کدام از این بزرگواران که در زیارت جامعه کبیره به ما یاد دادن که کلهم نورون واحد، کلکم نورون واحد. اینا اگرچه ظهورهای مختلفی دارن ولی همه اینها یک نور واحد هستند، نور واحدی که بروز و ظهورهای متعدد دارد. در اون شهودی که اتفاق می افتد، اون عارف، عارف بالله و فلا، در شهود خود این حقیقت نوری رو، این معشوق رو که مربوط به غیب هست، شهود می کند با وجود جسمی یا حداقل با وجود خیالیش، یعنی تصویر دارد، مثل خواب که ما می بینیم، مثل آنچه که در خواب می بینیم. حالا عارف یا در خواب می بیند یا حتی در بیداری، آنچه که دیگران در خواب می بینند می تواند در بیداری ببیند و فقط او ببیند و دیگران نبینند، تصویر او رو میبینه. پس خدا تصویر ندارد، خود خدا، و ما نمیتونیم برای اون جسم قائل بشیم، برای اون تصویر قائل بشیم، ولی حقیقت نوری تصویر دارد، صورت دارد و اون رو میشه دید. اگر وجود مادی حقیقت نوری حضور داشته باشد و ظهور داشته باشد، مثل زمانی که اهل بیت زنده هستند یا امام زمان از پس پرده غیبت بیرون آمده و حضور فیزیکی و مادی داره، خب این بدن مبارک ایشون رو هم میشه دید، این رو دیگه همه میبینند. اما وقتی که وجود مادی اونها به شهادت رسیده، یا مثل امام زمان که وجود مادی یعنی جسم او غایب است از دیدگان، طبیعتاً صورت او، منظور از صورت، منظور این گردی صورت نیست، تصویر او که در عالم تصویر است، در عالم خیال است، اون رو عارف شهود می کند. کما این که عارف هم با چشم سر نمی بیند، با چشم دل می بیند و با چشم دل آنچه که مربوط به غیبه است، مربوط به ملکوت است، وجود ملکوتی دارد رو می شود دید. خب این یک مقدمه برای اینکه ما توجه داشته باشیم که معشوق عرفانی اولا خدا نیست به اون معنای ذات، ثانیاً حقیقت نوریست و اگر عرفا برای او جسم معرفی میکنند، لب و چشم و قد و قامت، مو و زلف یا هر کدام بالاخره از این ویژگی هایی که مربوط به جسم است، این معنیش این نیست که اینها برای خدا جسم قائل شدن، کما اینکه برخی از مخالفان عرفان، متدینین و مذهبی هایی که مخالف عرفانن، یعنی درکشون تا همین حد بیشتر نیست و باعث مخالفتشون میشه، اینها میگن مثلا عرفا، حافظ برای خدا جسم قائل شده، اونها میگن معشوق عرفانی خداست و اینها هم دارن از جسم صحبت میکنن، پس اینها برای خدا جسم قائل شدن، پس اینها مشرکن، پس نجسند. پناه بر خدا. حافظ جواب این عزیزان رو داد که چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطاست، سخن شناس نه ای جان من، خطا اینجاست. ما باید سخنشناس باشیم، روی سخنشناسیمون کار کنیم. نقدهای غیر عالمانه منصفانه نیست و برخی از این نقدهایی که به عرفان و عرفا میشه کاملا غیر عالمانه است. نمیشه گفت اینها نمیدانند، میدانند، متاسفانه دارن مغالطه میکنند، چون مردم توجه ندارن، اینها هم از بی اطلاعی و بی توجهی مردم سوء استفاده میکنن و مردم رو به مغالطه میندازن، مردم رو به شبهه میندازن و این گناه بس بزرگیست. شما اگر راست میگید حقیقت رو بگید، نه اینکه با مغالطه بیاد جلو. در هر صورت حالا این معشوق عرفانی اینجا مورد شهود حافظ قرار گرفته و داره باش حرف میزنه. ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک، حق نگهدار که من میروم الله معک. ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک. این دل ریش ریش من، این دل زخمی من، دل خون من با لب تو حق نمک دارد. خودمون همین اصطلاح رو به یه شکل دیگه استفاده میکنیم، میگیم مثلا شما مثلا فرض کنید حق نون و نمک داری، ما نون و نمک هم رو خوردیم. این رسم بوده از قدیم، نون و نمک حرمت داشته. اگر کسی نمک کسی رو میخورد، به قول معروف نمک گیرش میشد، یه حرمتی میآورد، نمک گیری. به همین خاطر گاهی بعضی ها رو نمک گیر میکردن تا اون حرمت رو نگه دارن. مردم، اجداد ما، بزرگان ما آدابی داشتند، ادب بعضی از چیزها به صورت جدی رعایت میشد. حق نمک یکی از اونهاست. ولی امروز ما نمک میخوریم، نمکدان میشکنیم، عمریست داریم نمک همدیگر رو میخوریم، رفت آمد داریم، دوستیم، حالا یک تخلفی سر میزنه، یه اشتباهی پیش میاد، طرف مقابلمون یه غلطی اصلا میکنه، بعد ما پشت پا میزنیم به همه چیز و یادمون میره و حق نمک ادا نمی کنیم، حرمت شکنی می کنیم، حرمت شکنی. اینجا حافظ با معشوق میگه ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک. این دل ریش من با تو حق نمک داره، یعنی این دل من نمک گیر لب توست. حالا چرا به لب میگه نمک دار، نمک گیر شده؟ میگه دلم نمک گیر لب توست، چون در ادبیات کهن ما، در ادبیات عرفانی لب رو نمکین میدانند. لب رو نمکین یکی از ویژگی ها و صفاتی است که برای لب در گذشته استفاده می شده. لب با نمک، نمکین. لب تو با نمک است، ملی هست و دل من با لب نمکین و با نمک تو مأنوس شده. یعنی دل من از لب با نمک تو خورده و دلم نمک گیر شده. قبلا هم عرض کردیم که لب در اصطلاح عرفانی یعنی صفت المحیی، مظهر صفت المحیی است، اشاره به این صفت خداوند داره. یعنی تو به من حیات دادی، دل من رو تو زنده کردی. من بارها دل مرده شدم، بارها افسرده شدم، دلم بارها از نور ایمان خالی شد، مرد. این دل مرده رو تو دوباره زنده کردی، تو دوباره بهش حیات دادی. اگر الان من دل زنده ام، لب تو یعنی صفت المحیی، تو با صفت المحیی که کارش زنده کننده و حیات بخشیست، دل من رو زنده کردی. گفت لبش می بوسم و در می کشم می، به آب زندگانی برده ام پی. آب زندگانیه، آب حیات این لب، صفت المحیی. خب هر کدام از صفات خدا مظهری داره که عرض کردیم بارزترین و کاملترین مظهر این صفات همون انسان کامل یا حقیقت نوریست. حالا داره به اون حقیقت نوری صحبت میکنه. ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک. تو بارها دل مرده منو زنده کردی و با این کار دل منو نمکگیر کردی. دل من نمکگیر لب توست، دل من نمکگیر این صفت المحیی توست. پس حرمت لب تو، حرمت این صفت همیشه بر من واجبه. من حرمت شکری نمی کنم، من حواسم هست که چه کار داری با من میکنی، من حواسم هست که چه جوری هوا ما داری. ای لب ریش مرا با لب تو حق نمک، حق نگهدار که من میرم و الله معک. یه حقی بین دل من و لب تو ایجاد شده، من حواسم هست، تو هم حواست باشه، من حق نگه میدارم، تو هم حق و نگه دار. یعنی نذار این حقی که بینمون ایجاد شده از بین بره. پس نمکگیر شدن حق ایجاد میکنه و طرفین باید این حق رو نگه دارن، حق شناس باشن، بی معرفتی نکنن. حق نگه دار، حق نگه دار یعنی بازم هوای دل منو داشته باش، چون دلم نمکگیر تو شده. این دل مرده رو تو دوباره زنده کن. تو که بارها دل مرده منو زنده کردی، تو که کیمیا شناسی، نظری به قلب ما کن. ببین حالا با اون معشوق عرفانی با امام زمان داره این گونه صحبت میکنه، بیا کیمیاگری کن. در عرفان حالا و در ادبیات، ادبیات کهن ما، کلمه قلب دو تا معنا داره. یکی به معنای درون، ظرفیت، وجود، روح، و یکی به معنای تقلبی، واژگون. انقلاب وقتی که میگن یعنی یک حکومتی واژگون بشه، یک حکومت دیگه بیاد سر جاش، کلا منقلب بشه، تغییر کنه. قلب، دل من تقلبی است، واژگونه. قلب من ایهام داره. قلب هم دل هم دگرگون هم واژگون. دلم خراب شده، تاریک شده، تیره و تار شده، هواشو داشته باش. ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک، حق نگه دار. این حقی که بین من و تو ایجاد شده رو نگه دار. دوباره هوای دلم رو داشته باش. دوباره دلم اگه مرد تو زندش کن. حق نگه دار که من میروم الله معک. وصال با معشوق عرفانی طولانی نیست. اساسا وصالهای معنوی طولانی نیست، چون خیلی شدت داره و اگر طولانی بشه آسیبزا میشه، حتی ممکنه فرد قالب تهی کنه. حتی اگر این وصال معنوی در شکل عشق زمینی تجلی پیدا کنه، وصال اگر طولانی شود روح و روان سالک تحمل اون رو نداره، آسیب میبینه. حتی در عشقهای زمینی هم همین گونه است. در عشقهای زمینی وقتی که وصال طولانی میشه، این طرفین، این زن و شوهر، خیلی با همن و خیلی با هم عشق ورزی میکنن، یه مشکلی که ایجاد میکنه توقع هست. طرف مقابل متوقع، ببینید آسیبشو داریم میگیم، از دلش ویروسی تولید میشود به نام توقع که همه چیز رو خراب میکنه. یعنی بعد از مدتی این توقع بزرگ میشه، بروز پیدا میکنه، یک جایی زندگی اینها رو خراب میکنه. اساسا عشق نباید طولانی شود. وصال خاص منظورمونه، وصالی که همزمان همراه با عشق بازی، عشق ورزی است، این نباید طولانی بشه. در عشق عرفانی همین گونه است، در عشق زمینی هم همین گونه است. در عشق زمینی تکرار به وجود میاد، خستگی به وجود میاد، کم کم دلسردی به وجود میاد، توقع به وجود میاد. اینها آسیب هایی است که عشق رو تهدید میکنه، عشق زمینی رو. به همین خاطره که گفتن دوری و دوستی. باور کنید مثلا اگر زن و شوهرها بیکار بودن و همیشه با هم زندگی میکردن، مثل زن شوهرهایی که بازنشسته میشن، در دوران بازنشستگی گاهی اختلافاتی به وجود میاد. اینا 30 سال 40 سال با هم زندگی کردن، بالاخره اختلاف هم اگر بوده خیلی جدی نبوده، میگذشته. این طرف میرفته سر کار، نبوده. اما الان که بازنشسته شدن کنار هم هستن. اوائل خیلی خوشحال بودن که کنار همن، اما کم کم حوصله‌شون از هم سر میره، طاقت کنار هم بودن رو ندارن، دعوا پیش میاد، اختلاف پیش میاد. میگه برو، کاش میرفتی سر کارت، کاش بازنشست نشده بودی. وصال اساساً نباید طولانی بشه، یه قاعده هست. حالا ما میخوایم دست و پا بزنیم طولانیش کنیم. خب وقتی طولانی شد، به صورت طبیعی از دل این طولانی شدن وصال آسیب تولید میشود که اصل عشق رو تهدید میکنه. در وصال عرفانی هم همینه. عارف، سالک، ظرفیت وصال تورانی رو ندارد. کم کم توقعهایی درش ایجاد میشه. حضرت موسی علیه السلام با خدا حرف میزد، وصالش هم طولانی نبود، هر از گاهی بالاخره صحبت میکرد، کلیم الله بود. خدا دعوتش کرد سیر شبانه روز بیا، وصال طولانی، 10 شب هم بهش اضاف کرد، شد 40 شب. یه آسیبی که از دل این به وجود اومد طمع خام بود. وقتی که دید 40 شبانه روز مهمان ویژه شده و وصال اینقدر طولانی شده، توقعی در او ایجاد شد که از خدا تقاضا کرد که خدایا خودتو به من نشون بده، میخوام ببینمت. اینجا منظور از خود ذاتش بود، دنبال ذات خدا میگشت. با اینکه پیامبر الهی است، با اینکه میداند، اما خب وقتی این گونه مهربانانه رفتار میکنند، وقتی این گونه کریمانه پذیرایی میکند، در او توقع ایجاد میشود. وصال عرفانی نباید طولانی شود. در بزم دور یک تو قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. اینجا هم میگه حق نگهدار که من میروم. میدونه که این وصال نباید طولانی باشه، طولانی شدن آسیب میزنه، میگه من میرم. گاهی انسان وقتی که وصالی براش رخ میده با معشوق مأنوس میشه، معشوق اگر میخواد بره، این عاشق دست و پا میزنه، التماس میکنه، بهونه میاره که معشوق رو نگه داره. این مربوط به مرحله ایست که عاشق هنوز اگرچه لایق شده و قابل شده، ولی هنوز درک و فهمش به اوج نرسیده، ادراکش بالا نیست که بفهمه نباید وصال طولانی شود و اگر معشوق میخواد بره، نه به این معناست که تو رو دوست نداره یا از تو خسته شده، بلکه بر این اساس است که این وصال اگر طولانی شد تو آسیب میبینی، به همین خاطره که اون وصال رو طولانی نمیکنه، میرتش. حالا عاشق تلاش میکنه، دست و پا میزنه، معشوق رو ببینه، نگه داره و از رفتنش ناراحته، این نمیفهمه، معشوق میفهمه، میرود. این مربوطه به کسایی است که ابتدای شهود هستند، تازه وارد شهود شدند و هنوز به اون سطح بالا نرسیدند. اما در مراحل بالاتر، مراتب بالاتر، عارف سالک و شاهد، اگرچه شهود براش ایجاد میشه، اما این شهود همراه با یک ادراک بالاست و الان بهتر میفهمد. اینجاست که کاملا آگاه است که این وصال اگرچه شیرین است اما دوام ندارد و اصرار بر دوام هم فایده ندارد، و اگر این وصال طولانی تر از این شود، آسیب ها به وجود میاد، دیگه تبدیل به تخریب میشه، تبدیل به یک تهدید میشه، نباید این گونه باشد. توی مراتب بالاتر سالک این رو میفهمد، لذا قبل از این که معشوق بگوید من میروم، خودش ادب میکند و میگوید من میروم. یعنی به محض این که فهمید وقت تمام شد، مؤدبانه خداحافظی میکنه، من خودم میرم. و این نشانه درک بالای سالک توی این مرحله هست. نه تنها بیقراری نمیکنه، نه تنها بهانه نمیگیره، نه تنها گیر نمیده، به قول خودمون آویزون نمیشه، بلکه خودش میپذیره، خودش پیش قدم میشه، چون هم میداند که اصرار فایده ای ندارد، هم میداند که ادامه این وصال و طولانی تر شدن اون آسیب میزند، لذا میگه من میروم، خودم میرم. حق نگه دار که من میروم، الله معک، الله با تو باد. یعنی خدا حافظ، کلمه الله معک همون است که امروز ما میگیم خدا حافظ، خدا نگهدار. تو حق نگهدار، من میرم، خدا نگهدار. خیلی زیباست. پس شهود هم مراتب داره و درک سالک، درک عارف در مواقع شهود متفاوت هست. حالا این در عشق زمینی هم همین گونه، در روابط اجتماعی هم همین گونه هست. مهمون میاد خونه شما، رعایت نمیکنه. شما میری مهمونی، رعایت نمیکنی. این نشانه درک پایینه، نباید طولانی بشه. یا حتی گاهی عیادت مریض میری، رعایت نمیکنه. این درک ها متفاوته، سطح درک ها در مورد مسائل مختلف. پس شما وقتی مهمانی میری، وقتی عیادت مریض میری، وقتی کاری داری انجام میدی، درک کن شرایط رو. اینجا حافظ از یک درک بالایی برخوردار شده. همین حافظی که قبلا اینجور نبودا، اوائلش حساس بود، رنج بود، تا بحث خداحافظی صورت میگرفت ناراحت میشد، تلاش میکرد ارجو شده معشوق نره، اما الان به یک درکی رسیده که میگه حق نگهدار که من میروم، الله معک، خداحافظی میکنه. البته باز چون دلش نمیاد حرکت کنه و بره، با اینکه به این درک رسیده، ولی خب دل کندن واقعا سخته، دل کندن از یک شهود عرفانی سخته. اینه که سعی میکنه یه مقدار دیگه ای هم با یه بهانه های دیگه ای اونجا بمونه. خداحافظی کرده اما سعی میکنه بمونه، مثل این بزرگوارانی که مثلا مهمونی هست، حالا معروف بین خانم ها، مثلا اینو منتسب میکنن به خانم ها، آقایون هم بعضی وقتا این گونه هستن ولی بیشتر خانم ها. توی خونه مهمون اومده، خداحافظی که میکنن، میرن تا دم در میاد بدرقه، اونجا دوباره با میسن صحبت کردن، خب دیگه چه خبر؟ میبینی مثلا دم در 10 دقیقه، ربع ساعت سر و پا اونجا دارن صحبت میکنن. چرا؟ دلش نمیخواد، دوست نداره بره، دوست داره بیشتر با هم صحبت کنه. حالا در شهود عرفانی هم همین گونه هست. اگرچه وقت ملاقات تمام شده و اینها باید از هم جدا بشن، اما این سالک و عارفی که دارای درک بالایی است، شرایطو الان درک میکنه و خودش خداحافظی میکنه، همین درک بالاش باعث شده که یک زیرکی خاص، یک رندی خاصی هم پیدا کنه و یه مقداری هم رندانه رفتار کنه. یعنی چی؟ یعنی با اینکه خداحافظی کرده، باز دم در وای میسه حرف میزنه رندانه. ببینید تو بیت بعد، در بیت اول خداحافظی کرد دیگه، گفت حق نگهدار که من میروم، الله معک، خداحافظ، اما باز شروع میکنه صحبت کردن. توی آن گوهر یک دانه که در عالم قدس، ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک. در باش حرف میزنه، خداحافظ، توی آن گوهر یک دانه. ببینید بعد از خداحافظی دوباره حرف میزنه، هم ادب و رعایت کرده، هم رندانه داره رفتار میکنه و کیس هست. دایی ما یه مراسمی میریم شب احیا مثلا، اونجا که حال خوشی پیدا کردیم، مراسم تموم شده اما ما دلمون نمیخواد بریم، میافتیم به سجده، تو سجده که ما حرف میزنیم به خدا، مثلا دیگه تموم شده ها، دعاها رو هم خوندن، اما اونی که وصل شده و دلش نمیاد بره، اون یه چند دقیقه هم تو سجده سر میکنه، یه مرتبه بلند میشه، یه دو رکعت نمازم میخونه، نماز شکر مثلا. اینا آدابه و این اون اثرات تخریبی طولانی شدن رو نداره، چون وصال تمام شد. این حالا یک آدابی است که داره بهش اضافه میکنه و همین خاطر اثر منفی که نداره هیچ، نشانه ادب هم هست. تو ایان گوهر پاکیزه که در عالم قدس، ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک. شروع میکنش حرف زدن، تو اون گوهر پاکیزه ای هستی، کلمه پاکیزه یعنی مقدس، که در عالم قدس، پاکیزه عالم قدس، عالم قدس عالمی است که از هر گونه رذالت آلودگی دوره، هیچ نقص و خللی اونجا وجود نداره. حالا ببینید با این معشوق داره صحبت میکنه و اون رو یک گوهر پاکیزه میداند، گوهر مقدس و ارزشمند، که در عالم قدس، در بین قدسیان، عالم قدس، عالم ملکوت، بالاتر از ملکوت، ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک. ملائکه ای که همیشه تسبیح گویند و نحن نسبح به حمدک و نقدس و لک، تسبیح اینها چیه؟ میگه تسبیح اینها ذکر خیر توست، همش دارن از تو تعریف میکنن. تو ایان گوهر پاکیزه که در عالم قدس، ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک. این بیت نشون میده که این معشوق عرفانی است نه زمینی. در خلوص منت ار هست شکی، تجربه کن کس عیار زر خالص نشناسد چو محک. اگر در اخلاص من ذره ای شک داری، میخواد بگه من مخلصتم، من خالصانه اومدم، اگر در اخلاص من ذره ای شک داری، بیا اخلاص من رو چک کن، تجربه کن، یعنی بیا چکم کن، کنترلم کن، امتحانم کن. کس عیار زر خالص نشناسد چو محک. محک یا همون سنگ محک، سنگی است که باش طلای اصلی رو از غیر اصلی میتونن تشخیص بدن. تو طلای اصلی هستی، تو محکی. حالا این زیرکی رو ببینید، رندی حافظ رو ببینید. برای اینکه اصیل بودن طلا رو تشخیص بدن، اون رو محک میزنن، مقداری محک روی او میریزن، مایه ایست امروزه، روی سنگ محک میریزن و این طلا رو به او وصل میکنن. یعنی باید این طلا با اون محک اتصال برقرار کنه. مایه ای میریزن، اون فرایند نشون میده که آیا این طلا اصلی است یا نیست. برای محک زدن باید این سنگ محک به طلا بخوره. میگه اگر در خلوص من ذره ای شک داری، من خودم شکی ندارم، من خالصانه آمدم، وجود من زر خالص هست، طلای خالصه، من خالصانه خودم رو به تو عرضه کردم. حالا تو اگر شک داری منو محک بزن. یعنی چی؟ یعنی خودتو بزن به من، یعنی دوباره یه وصالی صورت بگیره، دوباره یه اتصالی صورت بگیره، به این بهانه یه اتصالی دوباره صورت بگیره. چه رندانه، دوباره دنبال وصله. در خلوص منتر هست شکی، تجربه کن کس عیار زر خالص، نشناست چو محک. تو محک هستی و من طلای خالص، بیا امتحان کن این محک رو، به این طلا بزن تا به خالص بودنش مطمئن بشی. خیلی زیبا، خیلی رندانه. گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم، وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه یک. گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم، به من وعده کرده بودی که وقتی مست بشم مست تو، گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم. این بوس دادن باز اشاره به صفت المحیی. وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه یک. وعده از حد بشد یعنی تو الان مست شدی، اما از بوسه ها خبری نیست، دوتا هیچی، حتی یه دونه بوسه هم خبری نیست، ما نه دو دیدیم و نه یک. پس کی میخوای با اون صفتت بر من تجلی کنی؟ من منتظرم. بگوشا پسته خندان و شکر ریزی کن، خلق را از دهن خیش مینداز به شک. پسته خندان، لب معشوق رو به پسته خندان تشبیه کرده، دهان او رو به پسته خندان تشبیه کرده. قدیم غنچه دهان بودن، دهان تنگ و کوچولو و لبهای غنچه ای شهرت داشته، برعکس امروز سلیقه ها فرق کرده. بگوشا پسته خندان و شکر ریزی کن، دهانت رو باز کن، این لب غنچه اید رو باز کن مثل پسته خندان و شکر ریزی کن. یعنی حرفای تو شیرینه، شکرینه، حکمته، از اون حرفای شیرین بزن. بگوشا پسته خندان و شکر ریزی کن، دهان و لب او رو اونقدر کوچیک میدونه مثل پسته. تلان پسته یه سربسته ای هستی، این پسته رو سرباز کن، دهان تو باز بشه، شروع کن به حرف زدن، یه چیزی بگو. بگوشا پسته خندان و شکر ریزی کن، خلق را از دهن خیش مینداز به شک. تو اونقدر غنچه دهان هستی، دهان تو اونقدر، لب تو اونقدر کوچولو هست که مردم فکر میکنن اصلا تو لب نداری، فکر میکنن اصلا دهان نداری، مردم به شک میافتن. یه چیزی بگو تا بدونن تو هم دهان داری. یه اغراقی داره میکنه، یه مبالغه ای داره میکنه، اوج زیبایی لب و دهان معشوق رو میخواد بیان بکنه. جای دیگه شاعر دیگه فرمود که غنچه دهان من بیا. این واژه زیاد استفاده میشده در قدیم، دهان غنچه ای. چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. انسان خلیفت الله هست، باید بر عالم احاطه داشته باشه، انسان باید به مقام ولایت برسه، تمام عالم در احاطه او باشند. ما این موقعیت رو داریم، نباید از روزگار زبونی و خاری بکشی. روزگار نباید تو رو خار کنه، تو نباید اسیر روزگار بشی، بلکه تو باید بر او احاطه داشته باشی. چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، اگر آسمان، اگر روزگار بخواد غیر مرادم رفتار کنه، حالا مرادش چیه؟ همین معشوق دیگه، معشوق عرفانی. یعنی روزگار اگر بخواد بین من و تو فاصله ای بندازه، چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد. روزگار رو بر هم میزنم، چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. من بیام خار چرخ و فلک بشم؟ من بیام خار روزگار بشم؟ نه خیر، من روزگار رو از پا در میارم. قوی باید بود، محکم باید بود. ما انسانیم، شرافت خودمون رو نباید از دست بدیم، نباید تنبل بشیم، باید حرکت کرد. چون بر حافظ خیشش نگذاری باری، ای رقیب از بر او یک دو قدم دور ترک. چون بر حافظ خیشش نگذاری باری، ای رقیب از بر او یک دو قدم دور ترک. حالا اینجا دیگه با رقیب صحبت میکنه. رقیب همون هجرانه، همون فراقه که دیگه این وصل الان به پایان رسیده، داره با رقیب صحبت میکنه. الان این معشوق میخواد بره، چون بر حافظ خیشش نگذاری، حالا که نمیذاری پهلو حافظ خودش باشه، من حافظ او هستم، حالا که نمیذاری پیش من بمونه، لااقل یکی دو قدم برو دورتر، اینقدر نزدیک وای نسا، تو رقیب منی، بعد اومدی کاملا به من نزدیک وایسادی، لااقل یک کمی دورتر برو. معشوق رقیب داره، نگهبان داره، ازش محافظت میکنه. وقت که تمام شد دیگه نمیذاره کسی بیاد جلو، تمام، این محافظ اجازه نمیده. حالا به این محافظ صحبت میکنه، میگه حالا که نمیذاری پیش من باشه و منم پیش او باشم، لااقل یکم فاصله بگیر، ای رقیب از بر او یک دو قدم دورترک. اینقدر لااقل به او نزدیک نشو. حالا که نمیذاری من به او نزدیک بشم، لااقل جلوی چشم من اینقدر تو به او نزدیک نشو که من ناراحت نشم. اینقدر بهش نزدیک شدی، یه دو قدم برو اون برتر، یکم فاصله بگیر ازش جلوی من لااقل که من ناراحت نشم. گوارای وجودتون. تا جلسه بعد و غزل بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. موفق باشید. خدا نگهدار.